با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 22 رسیده بودیم، دیگه آخرهای کتاب هست، فکر میکنم فردا تموم بشه، دیگه داره داستان به پایان میرسه. با اجازتون.
خواهش میکنم.
اسامه عداقا تسبیحش را گذاشت روی میز، انگشتهایش را در هم فرو برد و رگ در کرد. بعد تسبیح را برداشت، گفت: تصادف سرنوشت جناب مهندس، تصادف لامصب سرنوشت، گرچه بنده هم کمک میکنم. اون سال، سالهای 27 یا 26، عباس و ننه حالا تهرونن. من خب گاه گداری باهاشون در تماسم، هرچه بید ننم بید. آمدن تهرون، میرزا مرده، عباس دیپلمشو گرفته، دانشکده افسریشو خونده و با ننه آلونکی قسطی خریدن زندگی میکنن. وقتی احمد و لیلی خانوم میان تهرون، بنده خودم توی خونه نیاورون منزل دکتر سناتور خدمت میکردم. بنده خودم توی خونه نیاورون منزل دکتر سناتور خدمت می کنم که حالا وکیل مجلس بید. و وقتی شنیدم احمد و لیلی دنبال جا می گردن، خلاصه همت می کنیم اونا خونه عباس جا می گیرن که به طور موقت یکی دو ماه بمونن، نشون به اون نشونی که حالا 30 ساله. باز برای خودش ریخت. پرسیدم: و لابد شما مرتب اونا رو میدیدی؟ گفت: ای میدیدمشون. پرسیدم: و اون موقع فرخ چند سالشه؟ گفت: 10 12. پرسیدم: و شما چند سالته؟ گفت: 38 39. باز حال تلخی توی صورتش دوید، مشروبش را برداشت و نوشید. سفیدی چشمهایش داشت با مستی سرخ می شد. افسرده از شراره عشقیم و انتقام. من او را از گذشته هایش، از لب تنور دهات بروجن حرکت داده بودم، برده بودم شیراز، لیلی را نشانش داده بودم، بعد آورده بودمش تهران تا خانه ستوان عباس دیوان لقا رسانده بودم و حالا فرخ را در روح و در چشمان گرسنه‌اش کشانده بودم. آخر سالهای 20، لیلی و فرخ خانه خیابان بهار، مال و منال عباس و تمام چیزهایی که اسامه عداقا هرگز نداشت و از دست داده بود، آنجا در آن خانه بود زندگی. گفتم: اسامه عداقا، از همه اینها گذشته ما دیگه با هم دوست و حتی فامیلیم. خواهش دارم آدرس پستی خونت رو به من بده. اگر از آبادان خواستم چیزی بفرستم، آدرس صحیح داشته باشم. خواست با تعارف تفره برود که من یکی از دستمال‌های کاغذی روی میز را از توی لیوان ملامین درآوردم، گذاشتم جلوش. خودنویس را گرفت، اسم و آدرس خودش را در تهران روی کاغذ نوشت. خطش خرچنگ قورباغه‌ای اما خانا بود. من کاغذ را برداشتم، تا کردم، گذاشتم پهلوی شهادت نامه توی جیبم. گفتم: اسامه عداقا گوش کن، سال 1330 فرخ و خانوادش منزل عباس دیوان لقایینا هستند. شما منزل دکتری. عباس خاطرخواه فرخه، میخواد فرخ رو بگیره. احمد وفا مخالفت میکنه، ولی حالا به اون ماجراها کاری نداریم، با سال بعدش کار داریم. سال بعدش ناگهان فرخ میزنه میره کرج پیش سیاوش خان. شما اون روزها رو یادت هست؟ اسامه آقا سرش را انداخت پایین، تسبیحش را که دور انگشت شستش بسته بود باز کرد، با عصبانیت توی دستش گرداند، گفت روزایی که سیاوش خان اونجا در خرابات بید، بله من نوکریش میکردم با جان و دل. پرسیدم شما اونها رو مرتب میدیدی؟ بهشون کمک میکردی؟ گفت خدمت به سیاوش ها. گفتم اون روزها جز شما از خونه سناتور کسان دیگری هم پیش سیاوش میرفتن؟ گفت نه، فقط گاهی گداری داداشش امیر، اما نه زیاد. گفتم پول چجوری بهش میرسید؟ گفت سیاوش تا تنها سی خودش بید، یه دونه شاهی سیاه از دیاری از این خلق الناس نخواست. پرسیدم بعد از اون که فرخ رفت پیشش چی؟ سرش را تکان داد، گفت بعد از اون که فرخ حواره شد، سیاوش بنا کرد به قرض و قوله، از آقا و خانم هیچی، عباس هم اون روزا زندون بید، اما خب بالاخره پیل براشون میرسید، اوستا کریمی هست. گفتم میدونم، از مسعودی میگرفت. به من بر نگاه کرد که چه خوب مشخایم را حاضر کرده بودم. گفت ها، از یه مسعودی نامی قرض و قوله میکرد. پرسیدم چقدر؟ گفت ندونم به ابوالفضل. برای اولین بار دروغ میگفت. گفتم حدوداً چقدر؟ با ناراحتی گفت خبر ندارم. روی موضوع پول و مبلغ پول حساسیت بدی داشت. گفتم شما واسطه بودی؟ گفت بنده به ابوالفضل اگه روح هم از پول و زد و بنداشون خبر داشته باشه. گفتم باز صفحه روحم خبر نداره به ابوالفضل دیشب رو شروع نکن. حالا بعضی از کدهای مفاهیم زبان اوستا مهدآقا برایم روشن شده بود. هر وقت به علی شاه مردان قسم میخورد، بلا استثناء به طور ناخودآگاه راست. هر وقت به واژه ابوالفضل قسم می‌خورد، بلا استثناء و به طور ناخودآگاه دروغ توی ذهنش بود. و علی شاه مردان در ذهن اوستا مهدآقا مساوی بود با رستم دستان یا بزرگترین مردی که می‌توانست در عالم وجود داشته باشد. گفت بنده پشت دستم و داغ کردم تا زندم از اون زد و بندا و ساخت و پاختاشون لب باز نکنم به علی شاه مردان. من یک زانویم را بغل گرفتم و نگاهش کردم، بعد به طرف صاحب کافه نگاه کردم که ببینم تلفن دارد یا نه. تلفن قلکداری کنار دخل برقی بود. گفتم یک زنگ به دکتر راسخ بزنم ببینم همانطور که از او خواهش کرده بودم با قاسم مسعودی تماس گرفته یا نه. استکان اوستا مهدآقا پر بود. گفتم محمد آقا شما بزن تا من با اجازه یه تلفن بکنم. بلند شدم توی جیبهایم را گشتم. پول خرد نداشتم. اوستا مهدآقا تر و فرد یک 5 ریالی از جیب جلیقه‌اش آفرید و نیمخیز شد، دو دستی تقدیم کرد. من سکه را گرفتم و به طرف تلفن رفتم. پولی را که از مردم میگیریم گاهی رنگ و بو و مایه دارنده پول را دارد. من سکه اوستا مهدآقا را توی دستم نگاه کردم. سکه بوی کرم کدو حلوایی بروجن را میداد. حتی انگار توی دستم وول میخورد. به هر حال آن را آوردم انداختم توی قلک تلفن کافه هاوایی. شماره راسخ را از روی کارت ویزیتی که دیروز به من داده بود گرفتم. تلفن منزل و مطبش در تهران 9-1 بود. تماس برقرار شد. راسخ به قول خودش مردی کرده با مسعودی تماس گرفته بود. گفت مسعودی موضوع 7000 تومان چک دکتر ایمان رو تایید کرده است. 11 فقره چک بی محل سیاوش ایمان بوده. هر یک همراه یک یادداشت به خط سیاوش. مبلغ کل چک ها فقط 3500 بوده، ولی دکتر ایمان دو برابر وجه یک چک 7000 تومانی به مسعودی داده بود. حامل نقد کردن تمام چک ها از مسعودی جز چک اول که خود سیاوش بود محمد کوهگرد بوده. پشت نویس و امضای محمد کوهگرد پشت تمام 10 تا چک بقیه بود. مسعودی تمام چک ها و یادداشت های سیاوش را برده بود و یک جا و در حضور محمد کوهگرد به دکتر ایمان داده بود. دکتر ایمان هم همه را همانجا با دست خودش پاره کرده بود، ریخته بود توی زیر سیگاری. از راسخ تشکر کردم. او جریان خودکشی نافرجام خسرو را شنیده بود و گفت همین الان از دیدن خسرو و ثریا در بیمارستان پرند برگشته است. ما خداحافظی کردیم و من گوشی را گذاشتم. از دور به اسامه آقا نگاه کردم. مست و لول پشت بطری جانی واکر نصفه نشسته بود، تسبیح می انداخت. من کاغذ شهادتنامه او و تکی کاغذی را که او آدرسش را روی آن نوشته بود از جیبم در آوردم، مقایسه کردم. خطشناس نمی خواست. به سر میز برگشتم. بخش 23. استاد آقا گوش بده اخوی. این را گفتم و نشستم جلوش سر میز فسخلی. قرار شد ما مردونه بشینیم عشق و حال کنیم، تمام واقعیت ها رو رو کنیم. گفت بنده این حقیقت رو عرض کردم خدمتتون آقای مهندس. ارواح خاک دکتر. گفتم گوش کن. حرفش رو بریدم. استاد آقا شما کلمه واقعیت یا حقیقت رو مطابق عرف کلمه نمیشنوی یا چیز دیگه‌ای که خودت میخوای میشنوی. من الان رفتم با اون تلفن با آدم‌هایی که مراجع مهم و رسمی این مملکت هستن صحبت کردم. من خواهش کرده بودم و آنها تحقیق کردن. ابوالقاسم مسعودی چک‌های سیاوش ایمان رو برده بود پیش دکتر ایمان پس از مرگ سیاوش در حضور شما. 3500 تومان 10 فقره چک. دکتر ایمان چک ها رو میگیره، بعد یک چک شخصی به مبلغ 7000 تومان بابت چک های سیاوش به مسعودی میده. بعد چک های سیاوش رو که تمام پشت‌نویس شما رو داشته برمیداره، با دستای خودش پاره میکنه، میریزه توی زیر سیگاری، یک کبریت هم میزنه زیرشون. اسامه آقا حالا گوشه پیشانی سوخته و چروکیدهش را گذاشته بود روی یک مشت مشتش روی ستون آرنجش سر میز. سرش را تکان تکان می داد. چشمایش پشت عینک دودی حالت واخورده غمناکی داشت. فکر کردم دارد گریه می کند، اما گریه نبود، لااقل اشکی نبود. گفتم برای اولین بار و آخرین بار استاد آقا من میخوام این مسئله رو روشن کنم، بیا کمک کن که با کمک شما باشه. اگه شما کمک نکنی و واقعیت رو صاف و پوسکنده تعریف نکنی، من به هر حال بالاخره مطلب رو از راه‌های دیگه روشن میکنم. چه بهتر که از راه شما باشه و به نفع شما باشه. اما بالاخره روشن میشه. ولی پیش از این که حقیقت از راه‌های دیگه روشن بشه، زندگی خیلی از آدم‌های دیگه برباد میره. باور کن. خون‌های دیگری ریخته میشه. باور کن. اول از همه شاید زندگی و خون خسرو، بعد هم بقیه. عده‌ای ممکنه با قانون در بیفتن، عده‌ای ممکنه به زندون بیفتن. شما خودت حالا زندگی ساده‌ای داری. خونه‌ای هم سرهم کردی، اموراتت می‌گذره. اما این نقطه سرطان هست. حالا هم موقع عمل کردنه. بیدار شو آقای کوهگرد. برای من تعریف کن به طور خصوصی که اون شب چه اتفاقی افتاد. زهرمارش را برداشت نوشید. من نگاهش کردم. ماست و خیارش را هم خورد. بعد مرا نگاه کرد. گفت والا به تمام اولیا و انبیا که اگه من تو اون جریان تقصیری داشته باشم. گفتم باز صفحه اول رو گذاشتی. امروز ما تقصیر جمع و تفریق نمی کنیم. یا قضاوت رد نمی کنیم. امروز من فقط و فقط میخوام خسرو اصل واقعه رو بدونه. فقط و فقط خسرو. چرا نمیفهمی؟ همین. فقط خسرو. دستم را روی دست پیر و سوختش گذاشتم. گفت شما اگه یه لطفی در حق ما بکنی، عین این میمونه که یه بنده رو خریده باشی او در راه خدا خریده باشی و او رو در راه خدا آزادش کرده باشی. گفتم چه لطفی؟ گفت سرهنگ و فرخ خانم و بنده رو روبرو کن. یک تکان دیگر لازم بود تا او را حسابی بشکند. گفتم این روبرویی دیگه در این دنیا صورت نخواهد گرفت. آی محمد کوهگرد، سرهنگ عباس دیوان لقا دیشب در بیمارستان رازی فوت کرد. به چشمهای من زل زد. من آتشبازی های سابق میدان توپخانه را یادم بود. حالا این آنها را در چشمهای مست اوستا مهدآقا می دیدم. زبانش بند آمده بود. فقط سرش را تکان داد. آخرین دو بند انگشت ته بطری را در لیوان بزرگی برای خودش ریخت. انگاری که تمام عمر منتظر این دو بند انگشت بوده باشد. گفت نه دروغه. بازتاب طبیعت او بود که در مقابل هر چیز در این دنیا اول نبیاورد باور نکند. گفتم راسته. سرگرد کمالی و دکتر خانلری امروز صبح آمدن خانه فرخ، به او اطلاع دادند. فرخ خانم رو بردن برای تشییع جنازه. من اونجا بودم. سرهنگ عباس دیوان لقا مرده. پاشو تلفن کن بیمارستان رازی بپرس. گفت عباس مرده؟ گفتم مرده. گفت هیهات هیهات. زد پشت دست. گفتم هیهات؟ گفت هیهات که رفت و به جزای اعمالش نرسید. گفتم که چی باشه؟ گفت که خسروی پاک بره سینه قاتل سیاوش رو با دشنه آبدار سوراخ کنه، سر از تن ناپاکش سوا کنه. گفتم قاتل سیاوش؟ درش را پایین آورد. گفتم به هر حال اوس و مهدآقا سرهنگ مرده. گفت بگو جان ثریا خانم. گفتم بلند شو تلفن کن بیمارستان رازی. آره مرده. فینیش. گذشته. اون زندگی ها گذشته. حالا شما میتونی حرف بزنی. بازی تمام شد. تو هم در امان هستی. اما باید با زندگی تازه جور دیگری تا کنید. دیوان را برداشت و قلب قلب نوشید. به سلامتی. از روی غریزه نان و ماست و خیار هم خورد. لب و لوچش را با پشت دستش پاک کرد. از شیشه کافه به آفتاب نگاه کرد. مدت درازی نگاه کرد. در چشمانش برای اولین بار سایه آرامشی نشسته بود. لابد برای اولین بار پس از روزی که در دهات بروجن باباش افتاده بود توی تنور. هنوز انگار کوفتی ته چشمان مستش بود. شهادت نامه را از جیبم در آوردم و به او نشان دادم. گفتم این پیش منه. کاغذ را جلوی چشمش نگه داشتم که نگاه کند. آن را نگاه کرد. مردمه که چشمانش عملا داشت می زد بیرون. به من هم خیره نگاه کرد. هاج و واج. مغز از کار افتادش در این تلاش بود که من چگونه می توانستم آن را گیر آورده باشم. مستی زیاد مجالش نمی داد. اما این آخرین ضربه بود. پرسیدم مجبورت کردن؟ گفت ها به علی. گفتم چه وقت مجبورت کردن بنویسی محمد آقا؟ ساکت ماند. برای خودش سیگاری روشن کرد. جفت ریه‌هایش را پر کرد و سر فرصت به نرمی بیرون دمید. بعد به سادگی گفت همون شو. گفتم کدوم شب؟ گفت همون شو که عباس منو از کرج آورد تهرون. صدایش مانند زمزمه‌ای خفه بود. به طرف شیشه پنجره نگاه می‌کرد. انگاری که دارد با مردم توی پیاده رو با دنیا حرف می‌زند. پرسیدم چرا؟ گفت تنها خلافی که من گاو در این دنیا کردم اینه که اون شو جنازه اون جوون ناکوم و که الهی نور به خاکش بباره چال کردم، فقط و فقط همین. ای دستان بشکنه، روح بوام در آتیش جهنم بسوزه اگه دروغ بگم، خودم فردای قیامت توی آتیش سحر سوزم اگه دروغ بگم، خودم فردای قیامت توی آتیش بسوزم اگه دروغ بگم. همین به علی، همین. من فقط و فقط جنازه اون ناکام رو چال کردم. گفتن میخوان جنازش ته باغ علو بزنن، سرش رو هیچی نشده نه افریخته سوزونده بیدن، انداخته بیدن توی موال. گفتم سرشو بریده بودن؟ گفت ها. گفتم چی؟ یواشتر، یه خورده از جلوتر تعریف کن. اسامه آقا از غروب نفس بلندی کشید، چشمانش حالا کمی به هم میرفت. گفت غروب عباس اونجا بید، سر سیاوش رو بریده بیدن، سوزونده بیدن، برده بیدن توی موال. گفتم سرشو بریده بودن، سوزونده بودن، انداخته بودن تو مسترا؟ گفت ها. گفتم باور کردنی نیست، من خودم سرم شروع کرده بود به درد، یک جور سرگیجه بد. گفت ها و محکم زد پشت دست خودش. جدا کرد از سر و سیمین سرش را، ببخشید، جدا کرد از سر سیمین سرش، همی رفت در تشت خون، تشت خون از برش. گفتم استاد آقا سر سیاوش ایمان رو؟ گفتم نکند قاطی کرده یا مغلطه می کند؟ گفت ها. گفتم خب تعریف می کردی. از اینجا به بعد حالا تنها بود، انگار با خودش حرف می زد. واقعیت رو می خواستی آقای مهندس، حقیقت این رقبی بید، عباس و فرخ و عباس می خواستن بچه رو از سیاوش بسونن ببرن. گفتم خسرو رو؟ گوها. سیاوش میگه نه، بعد از اون که عباس از تو منیف آزاد شده و پاک خل فرخ شده، او و فرخ میخوان بچه رو از سیاوش بسونن ببرن سی خودشون. سیاوش پاک که الهی ملائکه به قبرش گریه کنن، حاضر بید فرخ رو طلاق بده. خب چون پاری فرخ در عمل هزار سال سیازن سیاوش نبید، اما خسره رو نه نمیده، خسره میخواد نگه داره. مزنه میترسید بچه رو به اونا بده، میترسید خب نه بچه خارج از عقد و شرعیت نطفه بسته بید، میترسید اونا به بچه آسیبی و صدمهی برسونن، نمیخواست بچه رو بده. گفتم باور نکردنیه. گفت ها. گفتم چجوری؟ گفت غروب عباس دیوان لقا میره اونجا، شهر همه جا شلوغ آشفته است، آخر شب 27 مرداد 32 دنیا داره کن فیکون میشه و توی چلپوی بازار آشفته سگ هرزه مرس فرو مرده، عباس اون شو این گرسی ورز نامرد حسابشو با سیاوش پاک راست و ریس میکنه. سیاوش توی زیر زمین پای خرمه شراب داره کار میکنه، فرخ هم اونجاست، خسرو توی بغلشه، چندین روز و هفته است که با سیاوش دعوا و مرافعه دارن. عباس باز دعوا مرافعه میکنه و دست آخر دیگه طاقتش میره و سیاوش رو با پرابلم تیر میزنه، خلاصش میکنه، میندازه جلوی چشمای فرخ و بچهش، جای دوتا گلوله توی سینه و شکم جنازه سیاوش بید. ما با این دوتا چشای کور شده خودم دیدم. اسامه آقا دو تا انگشت سبابش را جلوی چشمان خودش پشت عینک دودی گرفت، انگار که انعکاس آن را پس از 23 سال به من گواهی بدهد. گفتم سر بریدن چی شد؟ گفت ها. لیوانش را برداشت، ریخت توی حلقش، بعد ماست و خیار و نان. گفت آه که چه کسی از این ته دل ما قوم هپل هپو خبر داره آقای مهندس. در اینجا وای بر مظلوم، وقتی یه نفر میفته خار میشه و باش بسوزه، ما چه به روزش که نمیاریم. پرسید چرا سرشو میبرن؟ یکی از کینه و بخل، دویوم این که میخواستن جنازهشو تکه تکه کنن، هر بار یه پارشو بسوزونن گم و گور کنن و خاک کنن کسی نفهمه. خو این سیاوش پسر دکتر سناتور ایمان بید، بلگه چغندر که نبید. گفتم شما چطور اون وسط سبز شدی؟ گفت جفت این قلم پاهای مو بشکنه که ما اون روز غروب میرم کرج پول و کتاب سی سیاوش ناکام میبرم. وقتی میرسم شوه تاریکه. عباس سرشو اونجا بیده، کارهاشو کرده، پیش پای ما برگشته رفته شهر، سری به کلانتری بزنه برگرده. ما میبینم که فرخ این ترقه فرنگی حول و ولا داره، اما به مغزم خطور نمیکنه چه کار ممکنه کرده باشن. فرخ میگه سیاوش خان حالش به هم خورده، خسرو تو بغل فرخ زار میزنه. فرخ خودش این هو وروره جادو، یه بامبی تو سر بچه میزنه، بامبی تو سر بخت و اقبال خودش. مریضی سیاوش رو بهونه میکنه، مره تو اتاق راه نمیده که ببینمش. ما یه بیعقل خام خاک بر سر، چه دونستم چه خاکی به سرشون ریختن، چه خاکی به سر همه کردن. میگم فرخ خانم بچک دوایی بگیرم؟ میگم اگه خدای ناکرده هفت زبونم لال سیاوش خان طوری بشه، جواب دکتر و جواب منور و سلطنه رو چی میدین؟ بعد فرخ توی چشای ما زل میزنه و گمون میبره که ما فهمیدم و یا بوهایی بردم. خلاصه مره تو باغ نگه میداره، میگه نرو، میگه باش تا عباس بیاد، میگه تو باش اسامت آقا، کلسوم کچل و بفرست سر پل، سی دوای قی و استفراغ. خلاصه موموندم تا عباس با جیپش برگرده. پرسیدم بعد چی شد؟ خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که دیگه این چند صفحه باقی مونده رو، بله یه حدودی
فردا دیگه تمومه،
فردا این کتاب رو تموم میکنیم.
خب سلامتی،
خیلی متشکر و روز شما و همه دوستان شنونده خوش باشه. تا فردا
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم،
لطف کردید.